صفحه 29. بدین گونه فرعون که در زلال خیش باقی میماند، استمرار او در کفر و نفرتش از ایمان ناشی از ترد و دفع باطنی موسی است، چنان که وی پنهانی و در خلوت میکوشید تا به موسی نزدیک شود، اما نفرت باطنی موسی که وی را به سبب عدم تجانس به قهر و ترد واپس میراند سبب میشد تا وی فرصت و توفیقان را نیابد که در ظاهر از انکار برهد و ایمان مزمر را در ظاهر نیز آشکار نماید. فرعونان هم به جهت دفع و ترد باطنی انبیا از نیل به ایمان محروم میمانند و علاقه باطنی اما آمیخته با تردید و نفاق آنها که مولانا در مورد فرعون بدان اشارت صریح دارد، هرگز به آنها مجال فوز و نجاح نمی دهد. نلهای باجگون است ای سلیم، سرکشی فرعون می دان از کلیم. پس دفع خاطر اهل کمال، جان فرعونان بماندن در زلال. روز موسی پیش حق نالان شده، نیم شب فرعون گریان آمده. توضیح حاشیه. قول مولانا در این باب: موسی و فرعون معنی را رهی، قول ابن عربی را به خاطر می آورد که در فصوص به نجات فرعون و ایمان او اشارت دارد و در این باب بر وی و کسانی که وی را انتصار و تأیید کرده اند مناقشه بسیار هست. مقایسه شود با سر نی، صفحه 343، یادداشت ها بخش 10، شماره 34. ادامه متن. به هر حال شریعت که هرچند مولود وحی الهی است، به ضروره ملازم آن نیست طریق نیل به حق را با تبیین حق و باطل و ثواب و خطا بر اهل ایمان ارائه می کند و سلوک در این طریق البته نشانه اهل ایمان است. اما ایمان که تصدیق قول انبیاست به مجرد اقرار زبانی حاصل نمی شود. تصدیق قلبی هم لازم دارد. اما تصدیق قلبی نیز تا خود مقرون به اخلاص نباشد، به لازم ایمان که تبعیت بیچون و چرا از شریعت و رعایت دقایق امر و نهی الهی است منجر نمی گردد. چنان که مجرد صحبت رسول یا سماع قرآن هم هرگاه به تسلیم و خشوع قلبی منجر نگردد مایه فلاح نخواهد بود و انبیای الهی که خود از قید هوا رستند فقط کسانی را به هدایت می رسانند که از تعلقات رسته باشند و آنها که در قید تعلقات باقی بمانند از تعلیم شریعت فایده ای را که در بعث انبیاست آید نمی کنند و راه رهایی از این تنگین قفس را که انبیا نشان می دهند یاد نمی گیرند. روح هایی که از قفس ها رستند، انبیای رهبر شایستند. هست قرآن حال های انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. بر بخانی و نی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. از برون آوازشان آید زدین، که ره رستن تو را این است این. ما بدین رستیم زین تنگین قفس، جز که این ره نیست چاره این قفس. اما وحی الهی که القاء ربانی و منشأ احکام شریعت انبیاست، مبنی بر اتصال مرتبه نبوت با عالم غیب و جناب قدس است و هرچند در آنچه به امر شریعت مربوط است خاص انبیاست، نزد صوفیه بر اولیا هم مثل آنچه بر حواریان وحی شد نزول وحی ممکن است و این آن چیزی است که صوفیه آن را وحی دل می‌خوانند و در همین معنی است که وحی را متصل و مستمر می دانند. در هر حال نزد صوفیه اولیا هم با انبیا سنخیت دارند و مولانا مفهوم اشارت ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا را هم ناظر به سر همین وراثت می داند و اولیا را هم از خوشاب چشمه حکمت که خاص انبیاست بهرمند می شمرد. چنان که همون آتشی را هم که در درون این طالبان حق هست، شعله ای از گوهر پیغمبری و مربوط به حقیقت نبوت می داند و اینجاست که نغمه های اندرون انبیا هم که مایه نبوت و احیای خلق است، در زبان اولیا نیز موجب ارشاد خلق و احیای نفوس می گردد. از پی روپوش عامد در بیان وحی دل گویند آن را صوفیان، نیکوان را هست میراث از خوشاب، آنچه میراث است آورثنا الکتاب. شد نیاز طالبان اربنگری شعله ها از گوهر پیغمبری، انبیا را در درون هم نغمه هاست، طالبان رازان حیات بیبه هاست. نغمه های اندرون اولیا اولاً گوید که ای اجزای لا. 12. با آنکه شریعت در نزد مولانا همچو شمعی است که ره می نماید و البته بی آنکه شمع به دست آوری راه رفته نشود، باز شک نیست که مجرد شمع سالک را تا وقتی قدم در راه نگذارد به مقصد که عبارت از حقیقت است نمی رساند. از این رو تا علم به عمل مقرون نیاید در نیل حقیقت فایده ای از آن حاصل نمی آید و هرچند مولانا همه جا تأکید دارد که طریقت از شریعت هرگز جدا نیست و حقیقت با این هر دو مغایرت ندارد، باز تمسک به طریقت را که عمل به ظاهر و باطن شریعت است برای نیل به حقیقت الزام می نماید و در تقریر اهمیت آن خاطر نشان می سازد که شریعت همچون علم کیمیا آموختن است و طریقت مس را در کیمیا مالیدن و حقیقت زر شدن مس. کیمیادانان به علم کیمیا شادند که ما علم این را می دانیم و عمل کنندگان به عمل کیمیا شادند که ما چون این کارها می کنیم و حقیقت یافتگان به حقیقت شادند که ما زر شدیم و از علم و عمل کیمیا آزادیم. در واقع حقیقت نقد حال کسانی است که به معانی عبادات اهل شریعت و لطایف مجاهدات اهل طریقت تحقق یافتند و جوهر وجودشان از تأثیر این کیمیای سعادت دگرگونی یافته است و بدین سان به آنچه غرض و غایت این مجاهدات و عبادات بوده است نایل گشتند. لزوم تحقق به این معانی را مولانا در مثنوی ضمن سؤال و جوابی که بین پادشاه با غلام نوخریده آمده است تقریر می کند و هرچند طرح مسئله در مورد مفهوم حقیقت تصریح ندارد، نتیجه بحث با آنچه در دیباچه دفتر پنجم در باب حقیقت می گوید توافق دارد و پیداست که ناظر به همین معنی است. در باب ارتباط حقیقت و شریعت صوفیه سخنهای دقیق دارند. شاه گفت اکنون از آن خود بگو، چند گویی آن این و آن او. توضیح حاشیه: در باب اقوال صوفیه و مأخذ آنها در این باب رجوع کنید به سر نی صفحات 345، 346 و 376. ادامه متن: طریقت هم که مثل شریعت وسیله نیل به حقیقت محسوب است، البته متضمن منازل و مقامات است که سالک روح بدون طی کردن آنها به مرتبه‌ای که نیل به حقیقت برایش ممکن باشد نمی رسد. وصف این منازل از مقامات تبتل تا فنا در جای جای مثنوی و در آثار و اقوال صوفیه و مشایخ هست و هرچند آخرین منزل این راه که مقصد سیر نیز همان است مرتبه فناء فی الله است، اما طریق آن از جاده فقر که توکل و رضا لازمه آن است می گذرد و بدون عبور از مرحله فقر برای روح که خالی گشتن وی از خودی و از تمام تعلقهایی که عایق وی در اتصال به جناب قدس است، امکان بازگشت به مبدأ که مقصد سیر و غایت حرکت سالک و در حقیقت سرمنزل فناء فی الله محسوب است حاصل نمی شود. اما فقر که شعار اولیا و حقیقت حال سالکان طریقت است، کمال مطلوبش در نزد صوفیه فقر محمدی است که اجتناب از رهبانیت و لوازم آن به نحو بارزی آن را از فقر عیسوی جدا می کند و همین معنی است که قول به نفوذ فوق‌العاده رسوم و آداب فقر مسیحی را در پیدایش و توسعه تصوف اسلامی محل تأمل می سازد. بحث جالبی که در تقریر مفهوم توکل و رضا در حکایت نخجیران و شیر و در قصه خر و روباه و شیر هست، تعلیم مولانا را در این باب از هر گونه افراط مرتازانه منزه نشان می دهد. اما چنان که از جای جای مثنوی پیداست، تحقق فقر را که شرط نیل به فناست، مولانا وسیله می داند که سالک را از انحماق در خودی و تعلقات آن باز می دارد و پیداست که تارشته علایق انسان با خودی و تعلقات آن سست نگردد، رهایی از قید خودی برای وی ممکن نخواهد بود. به هر حال توکل که نفی رؤیت وسایط و طرد شهود اسباب است، با رضا که تعبیری از مفهوم تسلیم و در حقیقت عبارت از نفی رؤیت خودی محسوب است، فقر را در معنی شهودی خود به کمال می رساند و از جستجوی دفع القضا هم بی نیاز می کند. البته در چنین مقام چون عارف سالک به خود و به تعلقاتی که ناشی از تمسک به وسایط و اسباب است وقوف و شعور ندارد و آنچه دنیا خوانده می شود و عام خلق آن را از مقوله قماش و نقره و فرزند و زن می دانند به وی زیان نمی رساند و چون بدانها تعلق خاطر ندارد، وجود آنها موجب غافل شدن وی از حق و مانع از نیل به فنای در او که نهایت سیر سالک است نیست. در قضا ذوقی همی بینند خاص، کفرشان آید طلب کردن خلاص. چیست دنیا از خدا غافل بودن، بی قماش و نقره و میزان و زن؟ اما فنا که بر رغم پندار بعضی محققان با آنچه هندوان از آن تعبیر به نیروانا می کنند ارتباط ندارد. البته فقد ذات و نیست گشتن شخص نیست، بیرون آمدن از صفات خیش یا به تعبیر امام قشیری سقوط اوصاف مذمومه است که از خود رهایی تعبیری دیگر از آن است. در واقع وقتی سالک مثل آن دانه گندم که خود را تسلیم خاک می کند، خیشتن را در آنچه اصل اوست در می بازد، صورت خودی را که مایه جدایی او از اصل خیش است از دست می دهد و بدین سان جلوه‌ای از معنی و حقیقت خیش می گردد. اینجاست که به تعبیر مولانا چون به کلی لا می شود، پهلوی الا جای می گیرد. با فنای در صفات حق هم در صفات او بقا می یابد و اشارت ما رمیت از رمیت در قرآن نقد حالش می شود. پیش اصل خیش چون بیخیش شد، رفت صورت جلوه معنی شد. ما رمیت از رمیت گشته ای، خیشتن در موج چون کف هشته ای. لا شدی پهلوی الا خانگیر، این عجب که هم اسیری هم امیر. در عبور از خودی که اشارت خطبتان و قد وصلته هم در بیان مولانا و سایر صوفی تعبیری از آن است، سالک تحت تأثیر تجلی صفات الهی مندوک و مغلوب می شود و اقتضای اشارت المغلوب و کلمعدوم وی را به مرتبه‌ای که آن را فنا می خوانند می رساند. و هرچند اینجا در مقام نسبت با صفات حق فناست، در حقیقت در فنا او را بقاست و بدین گونه است که فناء فی الله برای او حکم مرگی است که او را در عالم بقای بالله ولادت تازه می بخشد و درویش که فانی نیست درویش واقعی نیست. خطبتینی بود این ره تا به سال، ماندم در ره ز شستت شست سال. نه که هر مغلوب شه مرحوم بود، نه که المغلوب کالمعدوم بود. او به نسبت با صفات حق فناست، در حقیقت در فنا او را بقاست. گفت قایل در جهان درویش نیست، ور بود درویش آن درویش نیست. آنچه در اشتیاق نی نینامه، شوق به نیستان و میل به بازگشت بدان تعبیر می شود، نیل به همین مقام است که پیام نی و عرفان کشفی مولانا در سعی از برای تحقق آن خلاصه می شود. 13. در بین ویژگی هایی که طریقت مولانا را از آنچه در قونیه عصر او در حوزه سایر اهل طریقت رایج بوده است متمایز می دارد و نشان آن در جای جای مثنوی و در سراسر دیوان شمس او نیز پیداست، توجه خاص آن به آیین سماع و علاقه فوق‌العاده است که یاران وی به سماع و موسیقی نشان داده اند. این که اکابر قونیه و حتی امرا و وزرای بلایت هم از طریق ترتیب مجالس سماع به مولانا تقرب می جستند، موجب شده است تا مخالفان و منکران در مبارزه جدی با این رسم که نزد متفقه و متشرعه بدعت مذموم تلقی می شده است، توفیقی نیابند. و در سالهای نظم مثنوی و از چندی قبل از آن قسمت قابل ملاحظه‌ای از اوقات مولانا در مجالس سماع بگذرد. توضیح حاشیه: رجوع کنید به مناقب العارفین مواضع متعدد از جمله جلد 1 صفحات 122، 127 تا 8، 154، 191 تا 2. ادامه متن. توجه به سماع که مولانا ظاهراً قبل از آشنایی با شمس تبریز از آن تا حدی اجتناب داشت، بعد از اتصال با شمس خاطر مولانا را به شدت مشغول داشت، چنانکه بر رغم مخالفت منکران تا آخر عمر بر آن سیاق عمل کرد و آن را طریق و آیین یاران ساخت. نه فقط در اثنای سماع احیاناً کلماتی عالی انشا می کرد، بلکه در مجالس سماع گهگاه به مباحث علمی و مسائل فقهی هم که به وی عرضه می شد جواب می داد. توضیح حاشیه: افلاکی. مولانا اصحاب را وصیت می فرمود که در هر حالی که می باشم اگر جماعتی فتوا آرند و کسی را سؤالی باشد منع مکنید. همچنان در وقت استغراق و سماع اصحاب کرام دوات و قلم حاضر داشتندی. مناقب جلد 1 صفحه 325. ادامه متن. یاران وی هم به اشارت خداوندگار خیش در کار سماع چندان اصرار و علاقه می ورزیدند که احیاناً در کوی و برزن و بازار هم در اثر استماع طراق چکش زرکوبان به همراه وی به سماع در می آمدند و حتی جنازه یاران و از جمله تابوت پیر صلاح الدین زرکوب و بعضی دیگر را هم با موسیقی و رقص اهل سماع به گورستان می بردند. همچنین حرکات مربوط به رقص را هم متضمن رمز احوال و اسرار روحانی تلقی می کردند. چرخ زدن را اشارت به شهود حق در جمیع جهات، جهیدن را اشارت به غلبه شوق به عالم الوی، پاکوفتن را اشارت به پامال کردن نفس اماره و دستفشاندن را اشارت به دستیابی به وصال محبوب می دیدند. و آنجا که سالک بر هوای نفس غالب باشد و ماسب الله را در نظر نیارد و از روی لهب و بطل سماع نکند، در جواز آن تردیدی به خود راه نمی دادند. مولانا خود در مثنوی سماع را غذای عاشقان و محرک خیال وصل و اجتماع آنها با جناب قدس تلقی می کند. به اعتقاد وی سماع سبب می شود تا هرچه در وجود سالک هست مجال ظهور و بروز بیابد. بدین جهت آنها را که مظروف وجودشان تعلقات جسمانی نیست به عالم ارواح سوق می دهد و جز کسانی را که اهل تن باشند به اقلیم شهوات حسی نمی کشاند. این که خود وی از ناله نی حدیث راه عشق را می شنود و از صدای رباب ناله عاشقی را که از حبیب دور افتاده است می نیوشد، طرز تلقی یاران وی را که بعدها درویشان چرخزن خوانده شدند از سماع و از موسیقی و رقص صوفیانه نشان می دهد. پس قضای عاشقان آمد سماع که در او باشد خیال اجتماع، مطربیشان را سوی مستی کشید، باز مستی از دم مطرب چشید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. توضیح حاشیه مقایسه شود با اوراد الاحباب صفحه 181. غزل مولانا بدین مطلع: هیچ می دانی چه می گوید رباب، زشک چشم و از جگرهای کباب، در مجلسی از اصحاب و در جواب اعتراض مخالفان نظم شد. مقایسه شود با افلاکی مناقب صفحات 187 تا 8. ادامه متن: برای این یاران که بانگ نی و شور رقص آنها را لحظه چند از خودی خیش جدا می دارد، آنچه از الحان موسیقی به گوش می آید خاطره از یاد رفته نغمه هایی است که ارواح آنها قبل از هبوط به عالم آب و گل تجربه کرده اند. و اگر در آنچه حکیمان حد اکثر بانگ گردش های چرخ و دوران افلاک را می نیوشند، آنها صدای حرکت درهای بهشت را بشنوند، البته جای تعجب نیست. دیک بود مقصودش از بانگ رباب، همچو مشتاقان خیال آن خطاب. پس حکیمان گفتند این لحن ها از دوار چرخ بگرفتیم ما. توضیح حاشیه افلاکی: سلطان ولد فرمود که روزی از حضرت پدرم سؤال کردند که آواز رباب عجایب آوازی است. فرمود که آواز سریر باب بهشت است که ما می شنویم. مگر سید شرف الدین گفته باشد که آخر ما نیز همان آواز می شنویم، چه معنی که چنان گرم نمی شویم؟ فرمود: آنچه ما می شنویم آواز باز شدن آن در است و آنچه او می شنود آواز فراز شدن آن در است. مناقب جلد 1 صفحات 483 تا 4. در باب سماع موسیقی اجزای کائنات نیز مقایسه شود با حکایت مولانا و سنگ آسیاب. مناقب جلد 1 صفحه 371. ادامه متن: رقص هم که در طی سما صورتی از وجد و هیجان صوفیه را نشان می‌دهد، نزد مولانا نوعی رهیدگی از جسم و خرسندی از هوای عشق حق محسوب است. از این رو دستفشانی و پایکوبی صوفیه حرکات و اهتزازات برگ‌ها را در هوای بهاران به خاطر وی می‌آورد و پیداست که چون از تأثیر هیجان و قوت وارد غیبی حاصل می‌آید، به رهیدگی از خودی منجر می‌شود. و اینجاست که مردان راه گویی در خون خود رقص می کنند و تا خودی خود را لگد کوب نسازند، از پای کوبی و دستفشانی باز نمی ایستند. جانهای بستن در آب و گل، چون رهند از آب و گلها شاد دل، در هوای عشق حق رقصان شوند، همچو قرص بدر بی نقصان شوند. رقص آنجا کن که خود را بشکنی، پنبه را از ریش شهوت برکنی. رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون رهند از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند. مطربانشان از درون دف می زنند، بحرها در شورشان کف می زنند. تو نبینی لیک بحر گوششان، برگ ها بر شاخ ها هم کف زنان. تو نبینی برگ ها را کف زدن، گوش دل باید نه این گوش بدن. گوش سر بربند از هزل و دروغ، تا ببینی شهر جان با فروغ. 14. خالی گشتن از خودی، که رهایی از وساوس نفس اماره و نیل به مرتبه نفس مطمئنه بی آن حاصل نمی شود، در داستان نی که خود تجسم و رمز عاشق از خود رسته و صورت حال عارف سوخت جان دم فرو بسته است، مجال تحقق می‌یابد. و اینکه مولانا قصه حال روح قدسی را در حکایت وی تقریر می‌کند، از آن روست که به قول جامی نی را با واصلان کامل و کاملان مکمل که از خود و خلق فانی شده اند و به حق باقی گشته مناسبتی است. و بدین گونه احوال نی را مولانا نمونه حال سالک عارف نشان می دهد. صورت حالی دیگر که در مثنوی از احوال عارف سالک عرض می یابد، حکایات انبیا و اولیاست که همواره نقل آنها در نزد صوفیه وسیله‌ای برای تقویت روحی سالک در طی کردن طریق سلوک تلقی شده است و در آنچه به احوال مشایخ و اولیا تعلق دارد، ظاهراً شیخ فریدالدین عطار هم در تألیف تذکرة الاولیاء خیش به همین معنی ناظر بوده باشد. در واقع چون سالک راه صحبت این گونه صالحان را در نمی‌یابد، از آنچه در احوال آنها می‌شنود خوف حق بر وی غلبه می‌کند یا رغبت به خیر در وی پدید می‌آید. از همین روست که چون از جنید می‌پرسند که مریدان را از این حکایات فایده چیست، آنها را مایه تقویت قلوب مریدان می‌خواند و اینکه مولانا هم در دیباچه دفتر سوم مثنوی بدین معنی تصریح دارد، از همین جاست. توضیح حاشیه. عطار. دیگر باعث بر تصنیف کتاب آن بود که جنید را گفتند مرید را چه فایده بود در این حکایات و روایات؟ گفت سخن ایشان لشکری است از لشکرهای خدای تعالی. تذکرة الاولیاء جلد 1 صفحه 4. مولانا جلال الدین. الحکما جنود الله یقوی بها ارواح المریدین ینزه علمهم عن شائبة الجهل و یعدلهم عن شائبة الظلم و یقرب لهم ما بعد عنهم من فهم الاخره. مثنوی دفتر سوم دیباچه. مقایسه شود با خواجه عبدالله انصاری. قال ابوالقاسم جنید بن محمد صوفی رحمه الله حکایات المشایخ جند من جنود الله عز و جل طبقات و صوفیه، طبع کابل، صفحه 2. همچنین با قول نجم الدین رازی و گفتند کلمات المشایخ جنود الله فی ارضه، یعنی کلمات مشایخ یاری دهنده طالبان است. مرصاد العباد، صفحه 13. ادامه متن.